الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزید المحسنین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه اعراف را در این مناسبت تقدیم می داریم. آیین که الان تلاوت شد، آیین شماره 161 در ادامه مباحث پیشین، قسمتی رو ملاحظه می فرمایید که باز هم حضرت باری تعالی پیرامون سنت های جاری در میان بنی اسرائیل سخن می گوید، مواردی که همه می تواند درس های عینی و عملی برای امروز و هر روز جوامع اسلامی باشد. اما در انتهای آیه گذشته خواندیم که حضرت باری تعالی بسیار فصل طولانی رو از الطاف و نعمت‌های خودش بر انسان‌ها مطرح فرمود. ملاحظه فرمودید، اشاره شد که البته مرادم بنی اسرائیل، مشاهده فرمودید که فرمود حضرت باری تعالی هنگامی که طلب آب از موسی کردند، خطاب الهی آن بود که موسی با عصا بر سنگ بزن. سنگ ویژه‌ای که انگامی که موسی بر آن می‌زد 12 چشمه به تعداد اسبات بنی اسرائیل از آن می‌جوشید، مجزا و منفرد برای تک تک این جماعات به استفاده آن می‌کردند. قد علم کل اناس مشربهم، عبارت زیبای قرآن بود، هر کدام آبش خور خودشون رو می‌یافتند. شکوایی دارند از اینکه آسمان بر سر اینها آفتاب داغ خودش رو در این سیر و سفر به سوی سرزمین مقدس تابانده از زلن نعلیهم الغمام، عب رو بر اینها سایه افکن کند. احساس تشنگی کردند، گرسنگی کردند و انزل نعلیهم المن و السلوى، بهترین مواد قندی و پروتئینی رو برای اینها مهیا کردیم. من و سلوى رو توضیح دادیم و گفتیم که کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. بنی اسرائیل حسن استفاده نکردند، یعنی شکر نعمتهای الهی را به جا نیاوردند. آیا با کفران نعمتهای الهی اینها می توانند نقصانی بر خداوند وارد کنند؟ این نکته همیشگی است که چه در آیات شریفه قرآن، چه در نهج البلاغه و متون دیگر میبینیم. همان که میگویید به زبان پارسی که گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اگر حسن استفاده از نعمتهای الهی نشود، به جای شکر کفران نعمت به جا آورده شود، آیا صدمه بر ذات حق میخورد یا خود انسانها دچار نقصان میشند؟ فرمود و ما ظلمونا، اینها با سوء استفاده از نعمتهای الهی و عدم شکرانشون ظلم به ما که نمیتوانند بکنند. ساحت مقدس حق مبرای از اون و عظمت وجودی اون آری از چنین مسئله ایست. اما ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها نقصان به خودشون وارد کردن با اینکه از نعمتهای الهی سوء استفاده، نه حسن استفاده به عمل آوردن. اما بحث رو از اینجا از آیه امشب شروع میکنیم، از آیه 161 ادامه کار. و از قیل لهم اسکنوا هذه القریه، یادآور پیامبر این قسمت از ماجرای این جماعت رو که به ایشان گفتیم ساکن شوید، داخل شوید و ساکن شوید این قریه و این شهر را. خب مراد از این کجاست؟ این که خداوند به این گروه میگوید اسکنوا هذه القریه، وارد این سرزمین بشید. ساکن این سرزمین بشید. در سوره مبارکه بقره فرمود ادخلوا، در اینجا فرمود اسکنوا، چون مراد از دخول سکنا گزیدن در این سرزمین بوده است نه عبور از اینجا. لذا در یه مرتبه دخول رو میفرماید، یه جا سکنا رو میفرماید که مکمل هم است. خب حالا این قریه ای که در اینجا مطرح میکند ذات حق کدام است؟ قریه به معنای شهر، سرزمین، میتواند تمام قرا باشد. آیا کجاست؟ هیچ اسمی در اینجا برده نمیشه، اما نشانه ای داریم در دیگر آیات که کمک میکند به ما، و اون این است که فرمود ادخل الارض المقدسه. این قریه رو قرآن از اون تعبیر به سرزمین مقدس میکند. طبعا سرزمین مقدسی که ما در رابطه با بنی اسرائیل میشناسیم همین سرزمینی است که میبینیم، ارض موعود به تعبیر یهودیان، و همین سرزمینی است که پایگاه بزرگی از انبیاء الهی و بزرگان وحی و تنزیل است، یعنی منطقه به اصطلاح بیت المقدس یا بیت المقدس امروز. گفتیم وارد این سرزمین شوید و کلوا منها حیث شئتم، و کاملا بهره‌مند باشید در این سرزمین هر گونه که می‌خواهید. یعنی نعمت‌های الهی در اینجا فراوان. در دیگر آیات شریفه قرآن وقتی این سرزمین رو خدا معرفی می‌کند می‌فهمد بارکنا حوله، اینجا مکانی است، این مسجد الاقصا در جایی قرار دارد که اطراف اون رو برکات الهی گرفته است. واقعا همین است، آب و هوای مدیترانه‌ای، منطقه مستعد برای کشت، منطقه فوق العاده ارزشمند. لذا طبعا مهیاس برای نعمت‌های الهی. و کلوا منها، بهره ببرید از تمام تنعماتی که اینجا خداوند قرار داده است. مشکلی نیست از باب رزق و روزی. حیث و شئتم، هر آن گونه که می‌خواهید برای شما مهیاست. اما همیشه در قرآن به دنبال اذن به استفاده از نعمت‌های الهی، تتمه اون جالب است، دنباله اون زیباست. یا ایها الرسول، یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، رسولان الهی بخورید و بهره‌مند بشید از طیبات. اما وعمل و صالحا، نتیجه این خوردن و ارتزاق و استفاده از نعمتهای مادی ثمره معنوی است، یعنی اون که عمل صالح با تولیدش باشد. این خوردن ها خوردن بهیمی نیست، خوردن حیوانی نیست، خروج اون مهم است که بعد از این که استفاده از نعمتهای الهی میکنید برون رفتش چیست، چه بازدهی دارید. در اینجا فرمود استفاده کنید، بعد فرمود و قولو حتتون و ادخلوا الباب سجدا. دو دستور می آید به دنبال اون. فرمود استفاده کنید از نعمتهای الهی، اما و قولو حتتون، و بگویید حتتون. کلمه حته از ماده حط به معنای بزیر آوردن، فرو ریختن. این نکته دقیق است، دقت بفرمایید. قولو حتتون، خداوند سبحان به اینها آموزش معنوی میدهد. شما پای به مکانی گذاردید که ارزشمند است، اما دوش شما بار سنگینی دارد، مشکلات پیشینی رو بر دوش کشیده اید و گرفتاری هایی دارید. الان که وارد این سرزمین میشید باید از خداوند سبحان طلب کنید که پیشینه شما اصلاح شود و رو به آینده با گامی محکم و استوار بردارید، قدم بزنید. خب راهش اینه که ادب این سرزمین رو رعایت کنید و دستورالعمل رو هم بگیرید. اولین دستورالعمل حتتو. اشاره کردم کلمه حته از ماده حط میاد در لغت عرب. حط به معنای بزیر آوردن، سقوط. مکرون، مفرون، مقبلون، مدبرون، معو، کجلمود سخرن، حته و سیل من علو. اینو در اشعار عرب میبینیم. امرالقیس در اون قصیده معروفش وقتی اسبش رو توصیف میکند میگد این مکرون مفرون، حمله میکند، عقب نشینی میکند، تاخت و تاز میکند این اسب، و هنگامی که از سر کوه به زیر میآید مثل این که سنگی رو میقلتانید، فرو میآورید، این اسب من از بالای کوه هم همین گونه به زیر میآید. حط حسین و منعلو، همین کلمه رو به کار میبرد. حط به معنای به زیر آوردن، سقوط. بگویید پروردگارا حطا از ذنوب، یعنی دست به استغفار بردارید. بر زبان استغفار را جاری کنید و از خداوند سبحان طلب غفران و بخشایش پیشینه خودتون و اصلاح گذشته خودتون رو داشته باشید. هنوز اینجا توضیح داره، باز برمیگردم. وادخل الباب سجدن، و وارد شوید در باب اما سجدن. کلمه الباب اصطلاح هست، یعنی کلمه الباب، الف و لام باب را اگر برداریم میشه باب الحته، یعنی مکان استغفار، یعنی مکان عبادت، مکانی که مهیای برای خداخوانی فزونتر و بهتر انسان هاست. فرمود و قولو حتتون و ادخلوا الباب، هنگامی که به این مکان مقدس و این باب و مدخل رحمت و غفران الهی وارد میشید، لازمه این است که در نهایت خضوع، اینجا جایی است که میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، در نهایت سجود و در نهایت خشوع و تواضع وارد بشید. اینجا آدابی دارد، من ترک الاداب رد من الباب، هر کسی که آداب اینجا رو نداند مسلم بهره کافی نمیبرد. به این مقام که پا میگذارید باید تمام انانیت ها، منیت ها و نفسانیت ها رو زیر پا بگذارید، در نهایت خضوع و خشوع پایی به این مکان عبادی و مقدس بنهید تا خداوند شما رو مشمول عنایات ویژه و رحمت خاص خود کند. پس دو دستور داده شد، یک اینکه چه بگویید، طلب استغفار کنید از خداوند و بخواهید که این اشتباهات گذشته شما تو این مکان شریف مورد بخشایش و غفران الهی واقع شود. دوم، حالتی که باید به خودتون بگیرید و داشته باشید حالت سجود است، حالت فنا عن الفنا است، اون حالتی که منیت و نفسانیت و علانیت رو همه به کناری نهادید و با خلوص و صفا و در نهایت تسلیم نسبت پروردگارتون ظاهر میشید در این مقام. وادخل الباب سجدا، خب اگر شما چنین کنید نغفر لکم خطیئاتکم، اگر شما واقعا نسبت به گذشته نگرانی های خودتون رو ابراز کنید و اصلاح رفتارتون بکنید. خب ببینید، نوعا استهزار دارید اگر ما دستور به استغفار داریم، چه اینجا چه در مکتب تمام پیامبران الهی. چه نوح میگوید و قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید خداوند غفار است. چه پیامبر اسلام به ما استغفار رو تعلیم میدهد، قرآن به مسلمانان تعلیم میدهد. استهزار دارید، این همان بیانی است که همیشه عرض کردیم. این صرف گفتن کلمه استغفر الله نیست، کما اینکه صرف گفتن کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استعاذه به خداوند از شر شیطان نیست، کما اینکه صرف گفتن کلمه بسم الله الرحمن الرحیم تلیعه مبارک تمام فعل و فعالیت های انسان مسلمان نیست. اون بسم اللهی در آغاز کار کلید است که بسم الله الرحمن الرحیم هست، کلید در گنج حکیم که با تمام آگاهی و شعور و ادراک و توجه از وجود انسان به درآید و معتقد انسان این باشد که به نام حضرت رحمان رحیم می گشایم کلیدهای بسته زندگی را. هنگامی که انسان واقعا معتقدان خودش رو در پناه حمایت و حفاظت حضرت باری تعالی قرار میدهد، علمن و عملن حرکت میکند به سوی استعاذه به سوی خداوند، نه به سوی شر حرکت میکند. اعوذ بالله میگوید. استغفار هم همین حالت رو دارد، یعنی صرف لقلقه زبانی استغفار رو پیامبران الهی راه موفقیت نمیدانستند. اون استغفاری که استغفار قلبی است، قولی است، عملی است، آن طلب غفران الهی که هر در زبان میگوید دل برای اون میتپد و اعتقاد به اون دارد. و در زمینه رفتار هم انسان به طرف غفران الهی حرکت میکنه، نه به طرف عقوبت الهی حرکت کند و تعدی و تجاوز از مرزها و اونگاه دست رو بلند کند استغفر الله ربی و اتوباله. این فقط استهزأ به ربه در روایات ما گفتن. چنین انسانی نعوذ بالله استهزاء به خدا میکند، کسی که چنین اصرار بر رویه غلط میکنه اما آن به آن استغفر الله ربی و اتوب الیه میگوید، این مستهزه به رب است، این بسیار مسخره است رفتاری که انجام میده. در اینجا خداوند به اینها فرمود قولو حتتون، یعنی اصلاح کنید رفتار پیشینتون رو، یعنی نسبت به گذشته خودتون دلنگرانی هاتون رو ابراز کنید، روند گذشته خودتون رو تغییر بدید، به سوی غفران الهی حرکت کنید. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا، لازمه این چیست؟ اینه که فرو بریزید خودتون رو. لازمه اینه که دست از نفسانیت ها و انانیت ها بردارید و وجود خودتون رو مستعد کنید برای فیوضات الهی. همان که همیشه خدمت عزیزان گفتیم، اخیراً هم در باب سجده، هم در سوره مبارکه علق و هم در این سوره مبارکه اشاره کردم که عظمت سجود عزیزان همین است. یعنی سجده کاری که با وجود انسان می کند دو کار است. یک، انسان رو ابراز می کند فقر ما را و نیاز ما را. یعنی در سجده شما هنگامی که خاکسار میشید و وجود خودتون رو بر خاک مینهید، یعنی دیگه دست برمیدارید از هر چه دارید، از هر اون چه داریم ابراز میکنیم و اقرار میکنیم که خدایا هیچ خبری نیست، نیستی است، فقر است، و سعی میکنیم در اون حالت سجود بعد از گذار از خود، دقت بفرمایید، بعد از گذار از خود و کوفتن در نیستی در هستی رو بکوبیم. یعنی بعد از اینکه از خودمون میگذریم، حالا اتصال و ارتباطمون رو با حضور جانان و حضرت رب متصل میکنیم. اشاره کردیم، گفتیم سجده انتهای وجود ما و آغاز حضور خداوند در جان آدمی است. این بهترین تعبیر برای سجده است عزیزان. و چقدر لطیف و زیباست چنین حالت، هنگامی که درک این معنا رو میکند که میشه واقعا و به وجه جل باقی بعد فناء کل شی. این شی وقتی به فناء خودش اقرار میکند، وجه باقی آغاز میشود. اونگاه این فناء به بقا انسان رو متقل میکنه. این حقیقت سجود است. اون حد اعلای اون، حالا از حد پایین اون شروع کنیم تا به حد اعلا برسیم. فرمود ودخل الباب سجدن، لازمه چنین حالتی این است که این انانیت ها، غرور ها، کبر ها، این بهانه تراشی ها، رفتار های این چنینیتون رو زیر پا بگذارید. میدانید اونگاه چه اتفاقی میافتد؟ نغفر لکم خطیئاتکم، اونگاه من پروردگار واقعا و حقیقتا خطاها و اشتباهات گذشته شما رو مشمول غفران خودم میکنم. نغفر لکم خطیئاتکم، اون هم بدون معطلی فرمود. فاعی ثمه، چیزی سر فعل نیامد، یعنی به شدت و سرعت خداوند میپوشاند و غفران خودش رو شامل حال اشتباهات گذشته شما میکند، از پیشین خاطرتون آسوده میکند. اما این کافی نیست. سنزید المحسنین، نکته زیبایی رو استفاده میکنیم و اونگاه مطلب روشن. ببینید عزیزان، اینی که انسان حاضر باشه، ابتداعا در عالم بشری بگیم، حاضر باشه نسبت به دیگران خطا و اشتباه خودش رو بازگو کند. یعنی یه زن و شوهر درون خانه، رابطه خانوادگی، والدین، فرزندان، دو دوست با هم در محیط کار و در محیط اجرا و غیره فرقی نمی کند. اینی که انسان ابراز کند عزیز من در این رفتار من کاملا اشتباه کردم، حق با جناب عالی بود، سخن من ناروا بود، رفتار من معتدلانه نبود، این رویه‌ای که پیش گرفتم تا الان اشتباه بود، به سرمنزل نمیرسد، روش شما درست است. ببینید چنین حالتی، این که انسان ابراز چنین حالی رو بکند، نشان دهنده شهامت درونی انسان است. یعنی تا انسان شهامت نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه، نمیتواند علیه خودش اقدام کنه، نمیتواند من خودش رو زیر پا بگذارد و بگوید من اشتباه کردم و حق با جناب عالی بود. این یه شهامتی در درون انسان بود. این شهامت احسان است اسمش عزیزان. یعنی کسی که چنین حالتی رو دارد به اون محسن میگن. اون انسانی که این شهامت رو دارد که بتواند خطای خودش رو به جان بپذیرد. حالا تو بحث علمی است، تو مناظره علمی است، قبول کنه اشتباه کرده است. در رفتارهای اجتماعی است، اخلاقی است، مراودات مردمی است، هیچ تفاوتی نمی کند. هنگامی که انسان باز می گردد از خطای خودش، به زبان جاری می کند، اقرار و اعتراف می کند، یه شهامت و جرأتی رو پیدا کرده است در نفسش که درب سعادت رو به روی انسان باز می کنه و قلق ها و گره ها رو باز می کند به روی انسان. به این انسان محسن باید گفت. این محسن است. حالا این رو بیارید سطح بالاتر و عالی اون، در پیشگاه حضرت باری تعالی است. اون انسانی که در پیشگاه خدا پروردگار خودش مقرن مزعنن معترفن لا اجد و مفرن من ما کان منی، اینی که موج میزنه در دعاهای معصومین، آموزش چنین حالتی، اینی که انسان در پیشگاه خداوند به جد و جرأت میگوید پروردگارا خطا من، اشتباه من، اعتراف من، استغفار من این چنین است. نام این در قرآن عزیزان احسان است. و چنین فردی محسن، سنزید محسنین. این احسانی که خدا داره اینجا میگه همین حالته، یعنی هنگامی که آمدید به اقرار و اعتراف خودتون رو گفتید، شهامت این رو پیدا کردید که نسبت به گذشته خودتون و دیروز و خطاهای خودتون اقرار و اعتراف به اشتباه بودن اون، تمنای فرصت دوباره و تصمیم جدی برای تغییر رویه گرفتید، بدونید شما به خیلی محسنان پیوسته اید و خداوند حالا آن با آن کمکتون میکنند. سنزید المحسنین، سین نشانه سرعت، نزید و زیادت دادن، و ما می افزاییم و زیاده می کنیم به شما محسنین. چه چیزی رو می افزاییم؟ سنزید المحسنین، از خود کلمه محسن استفاده میشه. به چی می افزاید خداوند؟ به احسانتون. خداوند آن با هم به احسانتون می افزاید و گام های جلوتر و جدیتر رو به توفیق الهی بر می دارید. بسیار زیبا و هر دستور، دستور روشن و شفافی بود که هر روز این دستور از سوی خداوند به بندگانش صادر میشه، چه بنی اسرائیل چه بنی اسماعیل چه دیگران، هیچ تفاوتی نمی کند. اما فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. اما متاسفانه این جماعت که این فرصت رو خداوند برای اونها مهیا کرد، این موقعیت رو عنایت کرد، زمینه پیش آمد، اندرون این سرزمین وعده شده پای نهادند. تمام اون مسیر و سیر رو دیدید که چگونه ابر رحمت الهی بر سرشون جاری، نیازمندی های اینها به بهترین شکلش مهیا و فراهم. اما هنگامی که دستورالعمل هم زیبا بهشون داده شد، اما این نفسانیت ها و این غرور درونی چنین اجازه ای رو نداد که خضوع و خشوع خودشون رو نشان بدن و لب به خطا و اشتباه گذشتهشون باز کنن و چنین شهامتی در وجودشون دیده نشد. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم. بدل یا بدل و تبدیل، همیشه اشاره کردیم اگر چیزی رو برداشتید جای اون چیز دیگری گذاردید، نام این تبدیل است. تبدیل به معنای دقیقاً شیئی رو برداشتن، نه اینو جابجاش کنید، این نمیشه، کم و زیادش کنید. تبدیل واقعاً برداشتن و رویه دیگه‌ای رو، چیز دیگری رو گذاردن. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم. نه، اینها به تمام معنا دستورالعمل الهی را برداشتند و آنچه را که خود می‌خواستند، رویه‌ای که خودشون می‌پسندیدند، جایگزین و جانشین چنین دستورالعملی از سوی خداوند کردن. اینها تبدیل کردن، نه آمدند و سر فرود آورند و به خطای گذشته خودشون اقرار و اعتراف کنند و روش اشتباه خودشون رو اصلاح، نه خضوع و خشوعی در وجود اینها دیده شد، بلکه همون آغاز ورود اعلام کردند به موسی که موسی ان فیها قوما جبارین، موسی در این سرزمین مقدس عمالقه حاکمیت دارند، تو و پروردگارت بروید اینها رو به زیر بکشید، خارجشون کنید که ما نزول اجلال کنیم و اونگاه پامون رو به این سرزمین بگذاریم، به افتخار به شما بدیم که فرش قرمزی که برای ما پهن کردید بالاخره پای برون بگذارید و به این سرزمین قدم بنهیم. دقیقا رویه متکبرانه، عجیب قرآن اینها رو دقیق میگوید. اذهب انت و ربک، موسی تو و خدات برید چنین کاری رو انجام بدهید. تو و خدات، یعنی دقیقا نقطه مقابل اون چه حضرت باری تعالی میگه دیده میشه در این کتاب قرآن. خب اینها تبدیل کردند، ظالمین از این جماعت قولی را و سخنی را و روشی را غیر از آن چه برای ایشان گفته شد و دستور داده شد. نتیجه چیست؟ در طول تاریخ هر جمع و جماعتی که عزیزان سنت های الهی رو تغییر بدند، هر جمع و جماعتی که رویه مطلوب الهی را تبدیل و دگرگون کنند و چیز دیگری را جای آن بکنند، همین است که حضرت باری تعالی بازگو می‌کند. فرسلنا علیهم رجزا من السماء، پس فرو فرستادیم بر ایشان رجزی از آسمان، یعنی از سوی امر الهی، از سوی خداوند به حکم الهی رجزی بر ایشان فرود آمد. کلمه رجز، رجز یعنی سین و زه. اینو در پارسی ما داریم، این در کلمات پارسی خودمونم بزاق، بساق حالا عربی، فارسی، تو اصطلاحات فارسی هم هست. یعنی گاهی عرض کردم خدمت دوستان از حروف ابدال مثل دال و ت که جا به جا میشن، سین و ز هم از حروف ابدال هم. تو کلام عرب هم فراوان داریم که این جابجایی رو میبینیم. حتی شاید تو فونتیک انگلیسی هم این رو داریم، بین اس و زد گاهی این پیش میاد در بعضی از کلمات. اینجا هم همین حالت رو میبینید. فرمود رجز، رجس، روجز، اینا همشون یکی هست. یعنی همه اینها به معنای پلشتی، به معنای عقوبت، قهر، زشتی، تمام اینها تو این کلمه نهفته است. البته بعض از لغویون یه قراردادی رو وضع کردن، میگن رجس به پلیدی های درونی و معنوی گفته میشود و رجز به پلیدی ها و پلشتی های ظاهری گفته میشود. لذا میبینید مثلا فرض فجتن بر رجس من الاوسان، این بت ها ممکن از طلا ساخته شدن، مشکلی هم ندارن، خیلی هم زیبان، گوساله بنی اسرائیل هم دین ها، اما این پلیده. چی این پلیده؟ این الان شستن کاملا دقیق کرش گرفتن، این ظاهرش نجس نداره، نجاست نداره، اما روح بت، وجود این بت، کاری که این بت میکند با وجود انسان رجس است. این پلیدی معنوی است، نه پلشتی ظاهری. رجز پلشتی ظاهری. فرمود فارسلنا علیهم رجسا من السما، خداوند قوت و قهر رو و پلشتی رو بر اینها از آسمان نازل میکنند. به ما کانو یزلمون، روشن است که چرا ذات حق این کار رو میکنند، به دلیل ظلمی است که اینها به خودشون روا داشتن، همان که در آیه پیشین خواندیم ولکن کانو انفسهم یظلمون. این به دلیل ظلمی است که اینها به خودشون کردند و در قبال این موهبت ها و هدایت الهی چنین رفتار غلطی رو پیشه گرفت. اشاره کردم دوستان عزیز، اینها قوانین ثابت خداوندی است، هیچ اختصاص به جمع و جماعتی نداره. همان که پایان اعراض دیشب منظر مبارکتون مطرح میکردیم، خدا مدل اداره ارائه میکند. بهترین مدل که میشه همه چی رو توش پیدا کرد همین جماعت بنی اسرائیل. اینها اگر گفته میشه حال و هوای اینها، صرفا یه نمونه ایست که ذات باری تعالی داره مطرح میکنند. فرمود به ماکانو یظلمو و اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یثبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم به ماکانو یفسقون. اوج میگیرد سخن مراحل بعدی در ادامه حال و هوای این جماعت. البته من فقط این قسمت رو در آیه پیشین عرض کنم. کار به اونجا کشید که خطاب رسید به این جماعت. سوره مبارکه بقره میخوانید، اهبطوا مصرا، لیاقت ماندن در این سرزمین را ندارید، اهبطوا مصرا، خارج بشید از این سرزمین، لایق ماندن در این ارض مقدس نیستید. سوره مبارکه بقره آیات حدود 60 خورده ای است، مراجعه بفرمایید. در اونجا خداوند دستور خروج و برون رفتن این جماعت را از سرزمین مقدس و همین قریه صادر میکند. حالا بیت المقدس است، قریه هاست، هر کجا. به دنبال اون شمه دیگر و حال و هوای دیگری از این جماعت، باز فوق‌العاده آموزنده است و سنت‌های عجیبی در این دیده می‌شود. پیامبر سوال کن از کی؟ واسألهم، هم برمیگرده به خود این جماعت. از خود یهودیان بپرس اینها، این سوال نه برای آن است که تو بدانی، چون میخوای بگی الان مطلب رو، ما به تو آموزش دادیم. این جنبه اقرار گرفتن و تثبیت مطلبه. از خود اینها بپرس یه ماجرای جالبی را میخواهیم به تو بگوییم. از چه ماجرایی؟ عن القرية التي كانت حاضرة البحر، از اون شهری که مشرف به دریا بود، حاضر در کنار دریا بود، یعنی از یه شهر بندری. یه ماجرایی رو میخوام از یک جماعت بندرنشین از این یهودیان برای تو بازگو کنیم یا رسول الله. حالا این چه ماجرایی است؟ عن القرية التي كانت حاضرة البحر، علمای قرآنی سعی کردن این قریه رو شناسایی کنن. این حالا کجاست؟ گفتن این در جغرافی های گذشته عیله گفته می شود و امروز می توانید اون را بندر عقبه بنامید. اما اونی که می شناسیم در جغرافی های امروز، خلیج عقبه، بندر عقبه شناخته شده است. جماعتی در اینجا ساچن، التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السحر، ماجرای اینها این بود که اینها تعدی در سبت کردن. دو کلمه، یعدون از ماده عدو، عدو می دانیم یعنی به سرعت راندن و حرکت کردن. معنای اولی لغت. هنگامی که شتابان می روید به شدت نام این عدو است. اما لازمه اینات بفرمید، لازمه شتابان حرکت کردن، نتیجه شتابان حرکت کردن اینه که انسان از مرز میگذره، نمیتونه حدود را رعایت کنن. یعنی شما پی آنید که یا آدرسی رو، یا پلاکی رو، یا شماره خیابانی رو ببینید، اما پا رو بر این گاز نهاده اید و شتابان در حال حرکت. وقتی میبینید که یه 200 متر 500 متر رد شدید، تا زمانی که بخواید ترمز رو بکشید، ولو اینکه ترمز قوی هم باشد، بالاخره زمان میبرد، باید برگردید تا باز به آدرس خودتون برسید. نتیجه شتابان حرکت کردن نوعا اینه که انسان مرزها را و حدود را زیر پا میگذارد. به همین خاطر به حدود را زیر پا گذاردن از ماده عدو تعدی میگوییم. میگید متعدی یعنی چه؟ یعنی متجاوز. متجاوز یعنی چه؟ یعنی آن که جواز میکند، گذر میکند، رد میشه. معنای لغوی خیلی زیباست. اریعدونه، این جماعتی که کنار دریا بودند و در این شهر ساحلی، اینها یعدونه، اینها تجاوز و تعدی کردن. فسبت، کلمه سبت با سین، سبته، خود سبت که یعنی شنبه، همانی که الان میشناسید، یوم سبت یعنی روز شنبه. اما خود واژه سبت در لغت سین بته به معنای قطع. و جعلنا نومکم سباتا، سوره مبارکه نبع میخوانید، و ما خواب را برای شما انسان ها سبات قرار دادیم. این با سین ها، با سیف نقطه نیست که بگید تثبیت، نه نه نه، ما خواب را سبات قرار دادیم. یعنی اگر خواب بر فرزند آدم مستولی نمی شد، آدمیان 24 ساعته فول تایم کار میکردن، دنبال دنیا میدویدن. اما خواب را ما بر شما مستولی کردیم که قطع کند رشته تلاش دنیاویتون رو و تلاش مادیتون رو. خواب را بر شما چیره کردیم، این نیاز طبیعی را که حاجت به اون داشته باشید، که دست از پاره از تلاش ها بردارید و یه توازن و تعادلی رو در وجود خودتون ایجاد کنید. و جعلنا نومکم سباتا، کلمه سبت از همین ماده میاد، اما ریشه این ریشه عبرانی است. یعنی این کلمه، باز هم همیشه اشاره کردیم، سین و شین، این دو کلمه در عبری و عربی جابجا به کار برده می شود. اصل این کلمه از شابت، شبوت، شبوت یعنی سبت، شبات یعنی سبت. روز شنبه حکم ویژه‌ای در فرامین حضرت موسی دارد که فلسفه اون روشن است. یعنی یکی از ده فرمان حضرت موسی، فرمان چهارم، حرمت تلاش اقتصادی و کار در روز شنبه. حالا این چرا این حکم وضع شده بود؟ هیچ حکم دیگه این شنبه نداشت، فقط همین شنبه هیچ فعالیت اقتصادی رو بر نمیتافت، باید تعطیل میشد تمام تلاش های اقتصادی در این روز. خدمت دوستان روشنه، فلسفه این همان است که در تمام ادیان الهی داریم. یعنی شما میبینید یه ماهی رو مثلا مسلمانان به عنوان ماه صیام خداوند بر اونها مطرح میکنه، در ادیان دیگر هم به شکلهای مختلف یه ماه مطرح میشه که این یه ماه بیاد روند زندگی مادی و معیشتی ما رو به هم بریزد. آنی که ما بالاخره مشغول خوردنها و نوشیدنها و لذتها و تمتعها بودیم، در این ماه یک باره اندرون از طعام خالی دار، تا در آن نور معرفت بینی، چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام، برامون بخونن و بدانیم که باید چنین و چنان باشه، رویه‌مون رو عوض کنیم. این یک ماه میاد عوض میکنه روش ما را و 11 ماه دیگر ما را تحت شعاع قرار می دهد که بله، می توان هم ننشست بر کنار سفره هر روز و چنین مثلا عرض به خدمتون نخورد و چرب و شیرین نخورد. می توان نوش خواب رو به هم زد، یه وقتایی از شب رو نخوابید بیدار بود. می توان پاری از ارتباطات رو کنترل کرد، در یه فضاهای ویژه‌ای با اراده قوی انجام داد. این یه ماه میاد 11 ماه زندگی مادی ما رو تحت شعاع قرار میدهد، اون روند یک سره رو به هم میزنند. مثل این که چنین خصوصیتی رو ذات باری تعالی در هفته هم برای پیروان ادیان پیش بینی کرده است. یعنی بنا بوده در ادیان الهی یه روزی پیش بینی بشه که این یه روز در هفته با 6 روز دیگر متفاوت باشه. یعنی یه روزی باشد که انسان ها یه مقداری دست از تلاش اقتصادی خودشون بردارن، روششون رو یه مقداری تغییر بدن و یه مقداری مطالعه و نگرش بیشتری به حالات شش روز خودشون داشته باشن و از توانمندی های امروز شش روز دیگر هفته رو استفاده از اون بکنن و بهره بدن. لذا در تمام ادیان الهی چنین چیزی پیشبینی شده است و نام این رو چه روزی میگذارند؟ یوم عید. این روز عیده، از ماده عاد، رجوع، بازگشت، بازگشت به خود، بازگشت به خداوند. حالا این در ادیان الهی متداول، در میان یهودیان شنبه، مسیحیان یک شنبه، مسلمانان جمعه، این روز در هفته وضع شد. النهایه با توجه به افراط جری یهودیان در دنیا و تمایل شدید دنیوی اینها و دلبستگی فوق‌العاده اینها، روز شنبه که این حالت و شرایط رو پیدا کرد، بنا شد کار و تلاش اقتصادی در این روز مکروه نباشد تا حرام باشد، که اینا دیگه قطعا دست بردارن و الا به کمتر از این راضی نمی شدن. الان میبینیم به همون هم راضی نشدن، به کمتر از حرام راضی نمی شدن دست بردارن. حالا شما نگاه میکنید در اسلام اعمالی که برای جمعه گفته میشه نهی نمی کنن کسی رو، اما به شکل کراهت گفته میشه پیش از ظهر جمعه سفر کردن مکروه است. خوب است انسان حاضر باشد، بماند برای پاره از فعالیت ها خودش آماده کند. دستوراتی که در جمعه داده میشود، دستورات عبادی، اجتماعی، عیادت بیمار، سرزدن به مردگان حتی فرض بفرمایید، و خیلی از مسائلی که در مورد نظافت بدن وجود، حتی غسل جمعه، نماز جمعه و خصوصیات دیگری که در جمعه وارد میشه، همه همین نکته رو بازگو میکنند که این یه روز متفاوته با بقیه یه روزها. این جمعه روزی نیست که انسان تا ساعت 10 و 11 جبران خواب روزهای قبلش رو بکند. این نیست که امروز چون روز جمعه است لذا قضا از هر روز چربتر و شیرینتر باشد و مستعدتر برای خواب طویل بعد از ظهر جمعه باشه. مثل این که فلسفه این نیست در اسلام. حالا ایرادی نداره انسان ها از فضای جمعه استفاده های این چینی هم بکنن، اما نباید منحصر به این بهره های تنی باشه. نه فقط فربهی جسم رو در جمعه بجویند، بلکه چالاکی و چابکی جان رو باید در جمعه بطلبند. این فلسفه جمعه است در اسلام، کما اینکه در ادیان دیگر جای خودش. خب پس این حکم جاری شد، فرمان چهارم تورات از 10 فرمان بر موسی، تعطیلی روز شنبه و نباید کار بشه. کما اینکه ما اینو فقط یه مقطع ظهر جمعه داریم، اینو گفتم خدمت دوستان، بارها در سوره جمعه هم گفتیم. ببینید ما در فقه شیعه این رو داریم، در فقه اسلام این رو داریم، وقتی که اذان ظهر جمعه گفته میشه، هنگامی که اذان ظهر جمعه رو میگن، اگر کسی عقد قرارداد یا بدبستانی در این ساعت میکند، اسد صحت ولکن اس، اینطور بگیم صحت ولکن اس، این بی صحیحه اما معصیت است. اسم این هست بیع وقت الندا، البیع وقت الندا. این فتاوای مشهور و بسیاری از بزرگان دین بوده است که اون ساعت، همون لحظات اذان، حالا چند ثانیه است، چند دقیقه است، نمی کشد به بیش از این. اینجا خوب است دیگه بدبستان مادی حداقل نباشه، اینو ما داریم، اما در این حال ممنوعیت و محدودیت ایجاد نکردن با همه توضیحاتی که گفتیم. اما برای این جماعت با خصوصیات و روحیاتی که این گروه دارن، حرمتش اعلام شد. بسیار پیامبر بپرس از خود این جماعت یهود، از ماجرای سرزمین و کسانی که در کنار دریا بودن اما تعدی در سبت کردن، یعنی قانون سبت را و تعطیلی قطعیه به اصطلاح شنبه رو زیر پا گذاردن. چطور؟ حالا ماجرا چه بود؟ اِذ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا و يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. فوق‌العاده لطیف ماجرا. فرمود قصه این بود که اِذ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، می آمد برای ایشان، حیتان جمع حوت، مثل نینان جمع نون، هر دو معنای ماهی است، مثل نینان یعنی ماهی، ماهی ها، حیتان هم همونطور جمع، اونم مفردشه. البته ادبای عرب معتقدن کلمه حوت میتواند اسم جمع باشد، یعنی هم بر مفرد هم بر جمع دلالت کنه، عامل ماهیست، موجود دریاییست. فرمود این ماهی ها وضعیت این بود که یوم سبتهم، روز شنبه، ماهی ها میومدن کنار ساحل، فراوانتر در قسمت‌های ساحلی جمع می‌شدند. یوم سبتهم شرعا، جوری بود که روز شنبه ماهی‌ها شرعا. کلمه شرعا از ماده شین ر عین هر کجا که به کار برده می‌شود وضوح، آشکاری و ظهور است. به بادبان کشتی چه می‌گویند؟ شراع، شراع، چون از دور دیده می‌شوند. به خیابان چه می‌گویید در کلام عرب؟ شارع، چون آشکاری و وضوح دارد. به دین الهی چه میگویید؟ شریعت، چون دین درش مخفیکاری نداره، جمعیت سری و زیرزمینی و این حرفا در دین نیست. مطالب دین آشکار و شفاف است، پنهانکاری و مخفیکاری در دین نیست. این نیست که وارد بشی بعد فردا چیز دیگری سر در بیاره، از فراماسیونی سر در بیاری، از فلان و چنان سر در بیاره. در ادیان الهی این بازی ها نیست، هر چه دین داره آشکار و واضح است، دقیق روشن بازگو می کند و چیز پنهانی ادیان از کسی ندارند. اگر دیدید جماعتی گروهی مطالب پنهان دارند، این خلاف دین الهی است، این چنین نیست. فرمود اینها در روز سبت و در روز شنبه ماهی ها می اومدن ظاهر و آشکار کنارهای ساحل. خب اینا هم که حق ماهیگیری نداشتن دیگه، حق استفاده نداشتن دیگه، نمی تونستن. اما و یوم لا یثبتون لا تأتیهم، اما از یک شنبه تا جمعه ماهی ها حاضر نمی شدن کنار ساحل. خب خیلی جالب شد، اینها که روز شنبه نمی تونستن این کار رو بکنن، اما بهره و نصیب و عمده مال کی بود؟ اون بهره برداری درست، اون به اصطلاح لقمه چرب و چله اینها همون روز شنبه بود که می توانستن این کار رو انجام بدن. حالا اینکه چطور روز شنبه ماهی ها می آمدند و شش روز دیگر نمی آمدند، ظاهر قضیهش بخوایم حمل عادیش همینه دیگه، بالاخره عرف عادینه، خود این موجودات خب بالاخره شعور دارن در حد خودشون. وقتی می دونستند اینها این روز تعطیلن، احساس آزادی می کردن این حیوانات، می آمدند کنار ساحل سیرشون می کردن. مثل این که میبینید حیوانات خیلی از پارک های عرض به خدمتون کنترل شده و نظارت شده که مردم آزار بهشون نمیتونن برسن، آزاد میان میچرخن، اما جایی که ناامنی حس میکنن نمیان این حیوانات وحوش حتی. خب این ماهی ها میومدن روز شنبه احساس خوشی میکردن، روزهای دیگه که میدونستن صید میشن میگریختن، ظاهر نمیشدن. خب اینها چه بکنیم؟ از اون طرف حکم خدا امکان استفاده از این ماهی ها رو نداریم، از این طرف این همه ماهی پیش رو، این عرض بخدم لقمه های کلان میشه ازش گذشت؟ از این لقمه های کلان، از این پول نهفته انبوه میشه گذشت؟ به این که حالا خدا گفته از ممنوع است یا حرام است، زدیم بر سفر رندان و هرچه بادا بود. دقیقا چقدر لطیف خداوند مطرح میکنه این ماجرا رو عزیزان. این نه قصه ماجرای قریه ایست که حاضرت البحر، بلکه ماجرای شهر مقدس مشهد کنار جوار علی ابن مسرز است، بلکه ماجرای کشور جمهوری اسلامی 200 کشور روی زمین و تک تک ماهاست. خداوند داره ماجرای هممون رو مطرح میکند. در ضمن این حکایت دلکش و قصه دقیق واقعی خارجی و شواهد اون. خب اینها کار به اونجا کشید که چه بکنند؟ حالا از یه طرف ممنوعن، نمیتونن استفاده کنن، اینجا متوسل شدن به اینکه کاری بکنیم. گفتن ما یه کانال‌هایی میکشیم و ماهی ها وارد این کانال میشن روز شنبه، غروب شنبه میایم این درب کانال رو میبندیم، صبح شنبه میایم اینا رو با دست برشون میداریم دیگه، نیاز به که زحمت و دریا رفتن هم ندارد. ما روز شنبه قلاب ها رو میندازیم، اما روز یک شنبه از آب میکشیم که معصیت خدا نکرده باشیم، مشکلی نیست. عنایت دارید؟ گاهی به بعضی از این روش ها آشنا هستید دیگه، شما هم شنیدید از دیگران به حمدالله عزیزان که ما که عملیشو ممکنه بلد نباشیم، اما نظریشو بلدیم، بالاخره میداریم، شنیدیم که میشه بالاخره با یه شاخه نبات خیلی چیزها رو حلالش کرد، با یه سیخ کبید قوطی کبید میشه یه معاملاتی رو حلالش کرد، میشه ربا محض رو تبدیل کرد به چیز دیگری، میشه رشوه رو تبدیل کرد به حق حساب، میشه خیلی از این کار رو انجام داد که خداوند داره قصه و ماجراشو مطرح میکنه. شیرینی چه خیلی تلخترین و نجسترین چیزها رو میشه اسمش گذاشت شیرینی، توجه دارین؟ این همینه که به وضوح داره حضرت باری تعالی مطرح میکنند. خب اینها به اینجا رسید کارشون که چنین بکنند، یوم لا یثبتون لا تأتیهم. حالا پایان آیه رو دقت کنید تا برسیم به قسمت بعدی. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. و این چنین خدمت دوستان بارها متذکر شدیم کلمه کذالک وقتی در قرآن میاد یعنی چی؟ یعنی بیان قانون و قاعده. اگر فرمود ما یونس رو نجات دادیم بر فرمود و کذالک ننجل مؤمنین، این اختصاص به یونس ندارد. اگر مؤمنان به این روش عمل کنند نجاتشون میدیم. اگر فرمود این جماعت ظالم رو چنین چنان کردیم فرمود کذالک نجز ظالمین، ظالمان رو اینچنین جزا میدیم. یعنی این کذالک بیان قانون و قاعده است. فرمود کذالک نبلوهم، ما اینطور زمینه ابتلاء را برای این جماعت مهیا کردیم. زمینه ابتلاء مهیا شد. یک ابتلاء چی؟ اقتصادی. یک درک اقتصادی درستی از خودشون بکنن. این نبلو رو و ابتلاء رو بگذارید همون کلمه فتنه‌ای که اشاره کردیم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. این همونه، این فتنه همون ابتلاست. بلغت فتن الذین من قبلهم، یعنی اینکه خداوند شرایط رو دقیقاً مهیا می‌کند عزیزان برای ما، پیش میاد تو عملکرد زندگی‌های ما که اختلاف زبان و عملمون، اختلاف قلبمون و عملمون هویدا شود. یعنی شرایط پیش میاد برای من که دقیقاً من اخبار و ابتلاء به خودم میشه که من چقدر مرد میدانم، من چقدر مدعیم، چقدر گمان می‌کردم که ظاهر الصلاحم، چقدر گمان میکردم که من پایبند به یه اصول اخلاقی، ارزشی، الهی، اجتماعیم. تا اون شرایط پیش نیاد هر کسی ادعا میکند. اما وقتی ابتلا آمد اونجاست که مشخص میشود هر که از پل بگذرد خندان بود. فرمود و این چنین نبلوهم، ما این صحنه رو پیش آوردیم. خب این خیلی مهمه، اینها حق ندارند استفاده کنند از این موقعیت در روز شنبه، اما فرصت هم شرایط هم روز شنبه اتفاقا مهیاست. اینا حق ندارن پا به این محدوده حرام الهی بگذارن، اما الان مایه همینجاست. الان ببخشید این تعبیر رو بکن، الان نون به تعبیر عامیانه تو همینه، تو این تجارته، تو این قضیه است، تو همونه که دورش چی کشیدن؟ خط قرمز کشیدن، گفتن ثبته. تو این روش الان درآمد هست. اگر میخوای به جایی برسی راه اینه، این روشه، باید اینطور عمل کنی. یعنی همون خطوط قرمز رو باید زیر پا بگذاری. اذ یعدون فی السبت، باید تعدی کنی تا به نان برسی. چقدر عجیبه این آیات. کذالک نبلوهم، و ما اینطور تو این صحنه اینها رو و دیگران رو ابلاغشان میکنیم، دقیقا خودشون متوجه میشن چه کارن و چیست تو این شرایط. بعد به ماکان و یفسقون، اینها به سبب فسقشون بد ابتلا شدن، عجیب در این صحنه برون آمدن. حالا میبینیم چه شد. کلمه فسق همون معنای لغوی بسیار مناسب اینجا، یعنی همون خروج از حدود الهی. به ماکان و یفسقون. خب اما اینجا یه نکته چقدر این جامع و دامنه‌دار حکایت رو مطرح میکند از باریتال، من همین قسمت رو میرسم بگم تا انشاءالله قسمت بعدی رو ببینیم. و از قالت امت من هم، کار به اینجا کشید که اینها به فکر این حیله ها، به فکر این مکرهای این چنینی افتادند و گفتن نمیشه گذشت از این موقعیت شنبه، باید از همین شنبه استفاده کنیم. لذا شروع کردن کارشون رو. حالا شاید ابتداعاً نمیدانم به همین روشهایی که عرض کردم، بعدم دیگه رسماً هر کار دلشون خواست کردن. و اذ قالت امت منهم، اما وقتی که اینها اقدام کردن یه امتی از بین این جماعت بنی اسرائیل، یعنی یک گروهی، یک گروه هم فکر و هم جهتی برخواستند مقابل این متعدیان و شروع کردن به اینها رو توجه دادن و هشدار دادن. یک گروهی از بنی اسرائیل، خوب دقت کنید، خداوند ابتداعا حال روز جماعتی را گفت که قانون الهی رو زیر پا گذاردن، تعدی و تجاوزشون رو رسما اعلام کردن. حالا شما در کنار این گروه متجاوز، اینها که حدود و خطوط قرمز الهی رو پاس نداشتن و شیرینی و جذبه های مادی به طور کلی اینها رو از مسیرشون منحرف کرد و پای بر حدود حق نهادند، دو گروه رو مشاهده میکنید. یک گروه ایستادن مقابل اینها، گفتن چه میکنید؟ چرا دارید تعدیه به حدود الهی؟ این نص صریح کلام خداست. بدونید خیر و ارزشی در این کار نیست که انسان پایی بر مرزهای ممنوعه الهی بگذارد و بدانید که نتیجه خیری در این کار نخواهد بود. یه وقتی هضم میکرده من کسی اومد خدمت وجود و مبارک حضرت، گفت آقا دکتر به من گفته اگر گاهی یک خمر کهنهی پیدا کنی، یه شراب کهنهی برای مشکلی تو گوارشت داری، یه چیز خوبیه. این خب فلان جا هم نوشتن این مثلا این چیز خوبیست، حالا کتاب تو کتاب هم نوشتن مثلا. حضرت فرمودن ما جعل الله فی الحرام الشفا، خداوند در حرام شفا قرار نداده، امکان ندارد. این قانون الهیست، خداوند در حرام خیر قرار نداده عزیزان. اگر چیزی ممنوع و خط قرمز الهیست، در اون هیچ تردیدی نیست، عقلن و نقلن خیری برای انسان دیده نمیشه. این قاعده خلقت، قانون آفرینش، حکمت باری تعالی است عزیزان، بلا ممنوعش نمی کرد. یک گروهی اومدن گفتن چرا پا میگذارید روی این حد، بدونید خیلی برای شما نخواهد بود. شروع کردن اعتراض به این جماعت متعدی و متجاوز. یک گروه دیگری، این شد چند گروه تا به حال؟ دو گروه. گروه متعدی و متجاوز، جماعتی که مقابل اینها ایستادن، به اصطلاح دینی و اسلامی ما چی کردن؟ نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر کردن. اما یک گروه سومی هم در بین اینها بودن که میبینم و حاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم. یک گروه سومی بودن که تماشاگران این صحنه بودن. هیچ اعتراضی به این جماعت متعدی و متجاوز نداشتن. و هنگامی که گروه دوم اومدن لب باز کردن، گفتن آه چرا این چنین میکنین، گروه سوم اومدن به این دومی ها گفتن آقا ولشون کنید، دیگه از این حرفا گذشته، نمیشه کاری کرد، رهاشون کنید به حال خودشون، خدا کمرشون رو بشکنه، خدا عذابشون رو زیاد کنه، خدا ذلیلشون کنه و خارشون کنه، ولشون کنید، نفرینشون کنید، ولشون کنید، اصلا نمیشه اقدام کرد، نمیشه کاری کرد، بذارید بمیرن در لجن خودشون. شدن چند گروه؟ سه گروه. حالا حال و هوای این سه گروه قرآن به زیبایی در این آیات بازگو میکنه و پایان کارشون رو، چون بحث جدی است و آموزه های اجتماعی و عملی مهمی داره، اجازه بفرمایید پس من این رو با تفصیل بیشتری خدمت عزیزان و دوستان از همین آیه 164 که باقی موند محضر مبارکتون انشاءالله فردا شب مطرح کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اعتراض در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو، عمل به نورانیت قرآن و اعتراض رو نصیب و بهره ما قرار بدهد.